بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 738 سطر 13. فعلا قولهما لا بد من الخروج عن ظاهر الامر و الحمله عن النقد على قول ابي حنیفه و علیهما على قول شافعی على انه قال القاضی الشافعی و هو الندب کقوله و اشهد اذا تبایت و عن شافعی وجوب او فرجه. قسمتی از این جلو خوندم در جلسه قبل خونده بودم و بیان کرده بودم، دو مرتبه دارم تکرارش میکنم. بحثی که ما داشتیم در و اشهد ذوی عدل منکم بود که در این آیه مربوط به طلاق ذکر شده بود. خواستیم ببینیم مشهوده به این شهادت چیست. گفتیم هم که در آیه ذکر شده سه چیزه: یکی طلاقه، یکی رجعته، یکی ترک رجعته یعنی فرقته. حالا سوال اینه که این شهادت بر کدوم یکی از این سه تاست؟ اشهدو بر طلاق، یا اشهدو بر رجعت، یا اشهدو بر فرقت؟ اشهاد بر طلاق رو قبول کردیم، اشهاد بر رجعت و فرقت رو ما قبول نکردیم، ولی بعضی ها مدعی شدند گفتن اشهاد بر رجعت، ولی اشهاد بر فرقت رو کسی واجب ندونست. استحبابش حرفی نیست، ولی کسی واجب ندونست. بعد به این مناسبت بس به اینجا رسید که حالا اشهاد واجبه یا مستحب. اشهاد بر طلاق رو گفتیم به ظاهر آیه باید واجب بگیریم. اشهاد بر رجعت و ترک رو که اصلا ما قائل نبودیم، پس نمیتونیم بگیم اشهاد بر رجعت واجبه یا مستحب، اصلا لازم ندونیم از اول. حد اکثر اگه باشه مستحب بمونم دلیلی برش نداشته باشیم، شاید رو بگیم روتان داره به خاطر بعضی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، و الا دلیل بر استحبابش هم نداریم. اما مخالفین ما بعضی ها رجعت رو واجب اشهاد بر رجعت رو واجب دونستن، اشهاد بر فرقت رو واجب ندونستن، بعضی اشهاد بر رجعت رو هم مستحب دونستن. خب حالا اگر ما مشهود به رو طلاق بدونیم مشکلی پیش نمیاد، به ظاهر امر که وجوب است عمل میکنیم در باره طلاق، میگیم که شهادت بر طلاق واجب است، یعنی باید طلاق در حضور دو تا شاهد اجرا بشه. اما اگر ما اشهاد رو اختصاص به طلاق ندادیم، در رجعت هم خواستیم قائل بشیم، در فرقت هم خواستیم قائل بشیم، اگر ما رجعت رو اشهاد بر رجعت رو مستحب بدونیم، لازم میاد که اشهدو رو در واجب و مستحب هر دو به کار برده باشیم، نسبت به طلاق واجبش قرار داده باشیم، نسبت به رجعت مستحب. اگر در رجعت و طلاق قائل به وجوب اشهاد بشیم، در فرقت قائل به استحباب بشیم، باز همین مسئول لازم میاد که اشهدو رو هم به معنی وجوب قرار بدیم هم به معنی استحباب قرار بدیم. در هر دو صورت ما از ظاهر امر بیرون رفتیم. چرا؟ چون هم دیگه که ظاهر در وجوب است هم کردیم بر وجوب در جایی و بر استحباب در جایی دیگر. این تازه مجازم هست، چون یک کلمه رو که اشهدوست هم ازش وجوب اراده می کنیم هم ازش استحباب اراده می کنیم در یک جمله. اگه دو دفعه اشهدو گفته می شد یکیش داله بر وجوب یکیش داله بر استحباب، ایراد نداشت. الان یک اشهدو گفته شده هم می خواهم ازش وجوب استفاده کنیم هم استحباب، این مجازه. اگر کسی بگه ما نه وجوب اراده می کنیم نه استحباب اراده میکنیم، بلکه مطلق رجحان اراده میکنیم که بگیم از لفظ واحد معنای واحد اراده شده، منتها این معنای واحد هم با وجود میسازه هم با استحباب، اگه اینم بگیم بازم میگیم مجاز. فرقی نمی کنه، چون چه شما از امر یک بار وجوب و یک بار استباب اراده کنید، چه مطلق رجحان رو اراده کنید، علایه حالا خلاف موضوع لهه و میشه مجاز. پس کلام شما که یک بار امر و داله بر مجاز میگیره، یک بار امر و داله بر استباب مجازش رو گفته، یک بار امر و داله بر استباب میگیره، یک بار امر و داله بر وجوب میگیره، به منظره معماست و حل نمی کنه، مثلا مشخص نمی کنه که اشهدو واجبه یا اشهدو مستحبه. گذشته از این، اگر شما بگید که مطلق رجحان مراده، در بعضی افراد باید این رجحان رو عبارت بگیرید از ند، در بعض افراد عبارت بگیرید از وجود، چطوری میتونید تعیین کنید که اون افرادی که ندبیان کدوم هستن، افرادی که وجوبیان کدوم هستن؟ اینم تعیین نمیشه، یه معمای دیگری. یه معمای اینه که گاهی حمله بر وجوب میکنه، گاهی هم حمله بر استحباب. معمای دیگر افرادی که میتونن واجب باشن و افرادی که میتونن مستحب باشن، مشخص نشد، این هم یه معمای دیگر. بالاخره در کلام شما چند تا معما به کار رفته، خاصه روشن نشده که وجوب رو کجا بردید، استحباب کجا بردید، بر چه دلیلی استفادش کردید. این اعتراضی است که مرحوم مرده بر قائلین به این که شهادت در رجعت و فرقت هست وارد میکنه. ما شهادت رو اختصاص دادیم به طلاق، اشکالی بر ما وارد نیست. اونها در طلاق و فرقت و رجعت هم خواستن این طلاق اشهاد رو جاری کنن، مطلع میشن به همین اشکالی که گفتیم که در طلاق واجب است، در رجعت یا فرقت مستحب است. آخه چطور یک صیغه هم در واجب به کار رفتن و مستحب، اگر بگویید در رجحان به کار رفته که رجحان دو پر داره، جواب میدیم که باز هم روشن نیست، اولا مجازه، ثانیا باز هم روشن نیست که کدام فرد رجحان قوی را که وجوب است دارد، کدام فرد رجحان ضعیف را که استحباب است دارد. پس علایه ها کلام شما مشتمل بر معماست و به این آسونی حل نمی شود. صفحه 738 رسیم، صفحه 13 هم فعلا قوله ما، یعنی قول کشاف و قاضی، لابد من خروج من الخروج عن ظاهر الامر، باید از ظاهر امر که دلالت بر وجوب میکنه خارج بشیم. اگه هم کردیم بر استحباب، از ظاهر خارج شدیم. اگه هم کردیم هم بر استحباب هم بر وجوب، بازم از ظاهر خارج شدیم، چون ظاهر منحصرا وجوب رو افاده میکنه، امر دلالت بر وجوبه، ظاهر وجوب رو افاده میکنه. ما چه استحباب نتیجه بگیریم چه وجوب و استحباب با هم نتیجه بگیریم، خلاف ظاهر میشه. فعلا قوله ما، بنابرای قول کشاف و قاضی، باید از ظاهر امر که دلالت بر وجوب خارج بشویم. یعنی چی رو خارج بشیم؟ یعنی هم کنیم امر رو بر نر و علیه ما، هم کنیم هم رو بر استحباب یا بر وجوب و استحباب با هم. حمله بر نر علی قول ابی حنیفه، حمله بر علیه ما یعنی قول حمله بر علیه ما، یعنی حمله بر نر و وجوب علی قول شافعی. شافعی هم میکند امر رو در رجعت بر وجوب، در فرقت بر استحباب. چه هم کند امر رو بر نر، چه هم کند در بعضی موارد بر نر، در بعضی موارد بر وجوب، علی حال میشه خروج از ظاهر امر، چون ظاهر امر دلالت بر وجوب است. علی انه قال القاضی شافعی هو و ند و مطلب دیگر این است که قاضی با اینکه شافعی بوده، به طور مطلق اشهاد رو ندب دانسته، مستحب دانسته. شاهدش هم اینه که در یه آیه قرآن اشهدو آمده، اونجا قرینه داریم بر استحباب، پس این یکی هم باید قرینه باشه بر استحباب، این هم ایشان باید هم بر استحباب باشه. علا انهو قادر قاضی شافعی بابه ندبون، بابه یعنی این امر، این امری که در آیه آمده یعنی اشهدو، امر استحبابی است. که قولی به اشهدو ازا تبایتون، که در اشهدو ازا تبایتون هم داده بر وجود نبود، خدا آیم معلل کرده بود اشهاد رو که شاید اتفاقی بیفته برای اینکه ضرری بهتون وارد نشه اشهاد کنید، که این اشهاد واجب نبود بلکه فقط نفعش بیان میشد. پس استحباب داشت. حالا قاضی هم میگه که اشهدویی که در اینجا آمده اونم مثل اشهدویی که در آیه سوره بقره، یعنی اشهدوی در توایتم آمد، همونطور که در اونجا اشهدوی داله بر وجوب نبود بلکه داله بر استحباب بود، اینجا هم داله بر وجوب نیست بلکه داله بر استحبابه. و این شافعی نقص شده وجوب این اشهاد در حجت. خود قاضی هم در کلامی که قبل از این کلامش داشت گفته بود که شهادت بر رجعت و فرقت واجب است. در خطوط قبل ملاحظه کنیم حدود 7-8 خط قبل از این که من بخونم یا 6 خط قبل از این که من بخونم داشتیم و قد سر ره به هیچی هم آیا قد سر ره به هیچی هم زمیر به این رو به وجود بگردیم. گفتیم در کشاف و در انوار تنظیر که تفسیر قاضیه در هر دو تفسیر به وجود شده. زمیر فیه ما رو به کشاف و قاضی بگردیم. اگر چه احتمال خیلی ضعیفی هم هست که زمین فیه ما به رجعت و فرقت برگرده، قد سر ذهب به وجود فیه ما چی تصدی کرده کسانی که ما قولشون نقل نکردیم، این هم احتمالش هست. قد سر ذهب فیه ما یعنی در به وجود فیه ما در رجعت و در فرقت، یا فیه ما یعنی در کشنف و قاضی که این در جلسه قبل گفتیم. فقط قال من قبل و اشهد زبای عدل من کم علا رج اتابل فرقن، زمیر قاله رو به قاضی برمیگردونی. من قبل یعنی قبل از این که قائل به نر بشود و به اشهد و ازا تبایتم استدلال کند، قبل از اون این چنین گفته، گفته و اشهد زبای عدل من کم علا رج اتابل فرقن. آیه رو آورده متعلق اشهادم ذکره اشهدو علی رجع الفرقه، که این علی رجع الفرقه متعلق به اشهدوست که علی رجع الفرقه جز آیه نیست، حرف قاضیه منتها به آیه وصلش کرده، متعلقش شده به اشهدو که در آیه هست. یعنی قبلا قاضی گفته بود که شهادت هم بر رجعت باشد هم بر فرقت باشد، ظاهرش هم این بود که واجب است شهادت بر هر دو، چون اشهدو دلالت بر وجوب میکنه، اگر هم بر رجعت وارد بشه هم بر فرقت باید بگیم اشهاد در هر دو واجبه. در خط پنجم همین صفحه هم داشتیم فلا یمکن ارجاع و لرزج اتب الفرقه چما فعلون صاحب کشف و قاضی، یعنی صاحب کشف و قاضی اجرا دادن اشهدو رو هم به رجعت هم به فرقت. حالا در اینجا میگیم قد قالم این قد، یعنی قاضی قبل از اینکه این قول ند رو مطرح کند و قبل از اینکه به اشهدو ازا تبایاتم که دلالت بر استحباب میکند استناد کند، قبل از اون گفته و اشهدو زبای عدل میکنم علی رجعت و فرقت، یعنی شاهد بر رجعت بگیرید شاهد بر فرقت بگیرید، ظاهر اشهدو هم که وجوبه هست اشهاد بر رجعت یا اشهاد بر فرقت رو واجب کنیسته. از یه طرف گفته و بر نتون، از یه طرف ظاهرش اینه که واجب گرفته. حالا لذا مرمون وقتی مفهمند و فیه تعمیتون، فیه یعنی در کلام قاضی تعمی است، تعمی از ماده اماس کور کردن، یعنی انسان ذهن انسان رو کور میکنه معلومه شو کدوم طرف رفته. بعد میگه و الغاز، الغاز یعنی معمه گویی، ممنوعی کردید، معلوم نیست واقعا ارشدی رو به معنی وجوب گرفته یا من استباب یا من هر دو. و الغازون لایب للزوم حمد لفظ واحد کمون اشهدوست علا معنیه هی که وجود هسته کلام قاضی لازم دارد این که این حمدی رو که لفظ واحد رو که اشهدوست هم کرده بر دو معنایش که اون دو معنی یکی خب علا تقدیه جوازهی ولی این دو معنیه که وجود یکی نداره. بعد می فهمد و هوه علا تقدیر جوازی مجازون، هوه یعنی حمل اشهدو یا حمل لفظ واحد بر دو معنا میشه مجاز. اینجا هم که لفظ واحد رو که اشهدو باشد بر دو معنا که وجود ند باشد و هر جا حمل لفظ بر معنای متعدد بشه میشه مجاز. پس اینجا میشه مجاز هوه علا تقدیر جوازی یعنی حمل یک لفظ بر دو معنا بر فرض جایز باشد مجاز است. احتمال این که اصلا جایز هم نباشه داده شده. و هن حمل علی الاهم، گفتیم اگر اشهدو رو هم کنیم بر دو معنا می شود مجاز. حالا میگیم اگر حملش هم کنیم بر معنای اهم بازم مجازه. و این حمل علی الاهم یعنی اگر اشهدو رو هم کنیم بر رجحان شهادت، نه بر وجوب شهادت یا استحباب شهادت بالخصوص، بلکه بر رجحان شهادت که هم شامل وجوب بشه هم شامل استحباب بشه. و این حمل علی الاهم فمجاز نیزند بازم مجازه، چون لفظ نشده برای وجوب و نشده برای اهم. علاوه بر این معل اجمال بر اخلاص، یعنی هنوز هم اجمال باقیش، هنوز ملاخص و معمولی باقیه، ولی شما هم کنید اشهدو رو بر اهم که روشن است بازم لغز برقرار. چرا؟ فعین نهول هم یفهم، فهمیده نشد از عبارت قاضی که مراد در آیه مطلق رجحان است فیه ما، یعنی در تمام مواردی که وجوب ند گفته میشه یا در رجعت و فرقت. ولی فن المراد یا لم یفهم منه فانه لم یفهم، فن المراد مطلق رجحان فی ما، مطلق رجحان در رجعت و فرقت، مطلق رجحان که نده وجوبه، یعنی در فرقت و رجعت هر دو مطلق رجحانه و فی بعض الافراد الوجوب و فی الاخر الوجوب. آیا مطلق رجحان که همون وجوب و ندوه فی هماز، یعنی در هر دو هم در فرقت هم در رجعت مطلق رجحانه، یا در بعض افراد، در بعض افراد مثلا رجعت وجوبه در بعض افراد دیگر که فرقت نداره؟ مشخص نکرده، فقط گفته مطلق رجحان، مطلق رجحان در هر دو، مطلق رجحان در هر دو یعنی چی؟ یعنی هم رجعت هم فرقت همه افرادشون مطلق رجحان دارن، یا مثلا یه بعض افراد ند دارن بعضی وجوب دارن. اگر بعضی افراد ند دارن بعضی وجوب دارن بازم تعیین نکرده که کدوم فرد نده کدوم فرد وجوبه. تعیین نمودن به فهمی مراد مطلق رجحان است فیه ما، فیه ما رو من گفتم این در رجعت فرقت او فی بعض افراد وجوب است و در بعض افراد یه ند است. و باز روشن نشده انه کلن، یعنی باز لم یفهم، لم یفهم که کلن من هما، من هما یعنی وجوب و استحباب فی اگه قسم در کدام قسم داریم میشه بند. حالا اولا یه بحث داریم که مطلق رجحان تو همه اقسامه یا تو بعض اقسام وجوب است تو بعض اقسام استحباب. یه بحث دوم داریم، حالا که در بعض اقسام وجوب است در بعض اقسام استحباب، در کدام قسم وجوب است در کدام قسم استحباب. این دو تا بحث هست، پیش کدوم شده برای تقاضی روشن نشده. و انه این مطلب دومی که روشن نشده که کلن من هما یعنی وجوب و نهد که قرار شد بعضیش مربوطه به اون افراد و اقسام باشه، بعضی مربوطه به این افراد و اقسام باشه، روشن نشد که کدام یکی از اقسام افراد مراد است. سلام علیکم، در کدام اقسام شما ند رو اجرا میکنید، در کدام اقسام وجوب اجرا میکنید؟ خلاصه کلامتون مبهمه، هیچ مشخص نیست، پس منزله لغز و معماگوییه. بعد ما میگیم ولی هر کدوم اراده کردید فرقی نمی کنه، اخراج الآیه عن الظاهر و حملها علی مصداق مشکل است. آیه رو شما دارید از ظاهرش خارج میکنید، ظاهرش دلالت بر وجوبه، شما از ظاهر دارید خارج میکنید و حالا حمل بر هر چی بکنید، هم کردید بر مثل هازا، یعنی هم کردید بر روشان، یا هم کردید بر وجوب و استحباب با هم، این هم مشکل است. مگر دلیل واضحی بر این حملتون داشته باشید که دلیل دلالت کند بر این که هم کنیم هم رو بر روشان، یا دلیل دلالت کند بر این که هم کنیم هم رو هم بر وجود هم بر رسه. این دلیل میخواد و لیس مجرد القرب و البعد موجب الرضایه، صرف قرب و بعد هم باعثی که این حملی نمیشود، یعنی قرب و بعد دلیل نیست. قرب و بعد یعنی چی؟ ممکنه کسی اینطور بگه به ذهن ما قریب می آید که مراد از که افراد رجعت مستحب باشند، افراد فرقت واجب باشند یا برعکس. به ذهن من این نزدیک میاد یا به ذهن من این دور میاد؟ ایشون می فهمد این دلیل نمیشه. قرب و بعد ذهن و این که ذهن این مطلب رو راحت تر می پذیره، اون یکی رو دیرتر می پذیره، این دلیل نمیشه. از این طریق نمیتونید شما ثابت کنید که آیه یعنی کلمه اشهدو داله بر وجوب است یا داله بر استحباب است. یکی دیگه این که مجاز در بعضی ها قریبه، در بعضی ها بعیده. اونجا که مجاز قریبه مجاز رو مرتکب میشیم، حمله بر روشان میکنیم، اینم میشه گفت. از اصلا معنی اول واضح داره و لیس صرف قرب و بود موجبن لذالک، یعنی موجبن لحمل آیه علام استحاضا. مطلب تموم شد. در این مطلب توجه کردیم که بر قاضی ایراد گرفتیم و گفتیم ایشون کلماتش طوریش که باعث میشه که در آیه اشهدو مجاز مرتکب بشیم، تازه لغت هم گفته مشخص نکرده که این مجاز کجاها جاری میشه و کجا حقیقت میشه کجا مجاز میشه، هیچمون مشخص نکرده، از کلامش لغز است و قابل توجه نیست. خب مطلب بعدی، ما اشهاد رو واجب دونستیم، منتها اشهاد بر طلاق رو، نه اشهاد بر اون دو تا دیگه. حالا میخوام معیدی برای وجوب بیاریم. معید میگن اون قسمت اخیر آیه است که میگه کسی که ایمان به خدا و رسول دارد و کسی که تقوا میکند اون کس این موعظه ها رو میپذیرد. مفهومش اینه که کسی که این موعظه ها رو نمیپذیرد نه تقوا دارد نه ایمان به الله و یوم الاخر دارد. خب همونطور که ملاحظه میکنید آیه با مبالغه کثیر حرمت ترک شهادت رو بیان کرده. کسی که ترک شهادت میکند ایمان به خدا ندارد، تقوا ندارد. چون اینطور گفته ذالکم، یعنی توضیحاتی که من دادم، این چیزایی که من گفتم، این شهادتی که من واجب دونستم، این رو کسی عمل میکنه که ایمان دارد و تقوا. خب مفهومش اینه کسی عمل نکرد ایمان و تقوا نداره دیگه. و این دلالت میکند در این که اقامه شهادت واجبه، با این همه مبالغه داره اقامه شهادت رو لازم میکنه، پس اقامه شهادت میشه واجب. بنابراین این قسمت از آیه میتونه تأیید کند وجوب اقامه شهادت و یا اید وجوب را ایزن مبالغه کثیره‌ای که وجدت فی ما بعد آیه، در ما بعد این آیه پیدا شده، به قولش که فهمو زالکن یو از اوه این من کان یومن بالله و یوم الاخر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. ببین چند تا مطلب فرموده، یکی کسی به این مطلبی که من گفتم، به این دستوری که من دادم متعظ میشه و عمل میکند که ایمان به خدا داشته باشه، دوم کسی که تقوا داشته باشه، که نتیجه این دوتا این است که یرزق و منعی سبایی فیزه. و یا یه در وجوب رایی زن مبالغه کثیره‌ای که در مابعد این آیه یافت شده، یعنی همین آیه که خونده شد، که این آیه دلالت میکند بر اشهاد و اقامه. اقامه رفت بر اشهاد، معلوم شد مدادش از اشهاد تحمل شهادته. حیث تدل بر این که اشهاد، من اشتباه گفتم، اشهاد تحمل شهادته نه اقامه شده، شدم درست گفتم، شما یادم نیست، تحمل شهادت درسته، اقامه نه. حیث تدل بر این که اشهاد و اقامه، یعنی اقامه شهادت، یا تمام احکام متقدمه چنانچه قاضی هم میگوید، غیر قاضی هم میگوید، یک تعز اشهاد و اقامه و امثال اینها اموری هستن که باید پند گرفته بشن. بله، من مؤمن رو فاعل ینتفع درستم، یتعز و ینتفع به المؤمن، یا یتعز و ینتفع به المؤمن. اگر المؤمن رو فاعل هر دو بگیریم یتعز میخونیم، اگر فاعل ینتفع بگیریم که اینو ینتفع میخونیم اونو یتعز میخونیم. خب به قول شما چون فاعل در عبارت هست پس یتعز میخونیم بهتره. فیش ارو، یعنی این آیه اشعار میکند به مفهومش، منطقش میگه که کسی که پند میگیرد ایمان داره، تقوا داره، وقت منطقش این میشه. فیوشل به هنده من لم یفر زالش، کسی این کار نکند، یعنی مثلا در طلاق شاهد نگیره، لیسه به مؤمنین و متقین، و چنین کسی لم یجع له مخرجا، لم یجع له مخرجا و مخرجا من کرب دنیا و الاخره، یا لم یجع خداوند له مخرجا و مخرجا من کرب دنیا و الاخره. چنین شخصی که موعظه نمیشه، چنین شخصی که این کار را انجام نمیده، یعنی شاهد نمیگیره، خدا براش مخلص و مخرج از کرب دنیا و آخرت قرار نداده. این میکرد دنیا و آخره هم متعلق میتونه باشه به مخرجان و مخرجان، هر دو با هم میتونه متعلق باشه به مخرجان تنها. ولی هم یرزق من حیث لا یحتسب، کسی که این کار را انجام داده این شاهد نگیره، از این حکم بعدی هم محرومه که خداوند میفهمه لم یرزق من حیث لا یحتسب، روزیش از هر جایی نمیاد. ای لم یخلف علیه، یعنی نمیریزد بر او، ولم یوتهی، خدا به او عطا نمی کند، من حیث لا یخطر به بالهی، من حیث لا یخطر به بالهی هم قید لم یخلف علیه هم قید لم یوتهی. این تفسیر مختصر بود برای این آیه که ما گفتیم. ایشون می فهمد با قید ذالک مما قیل فی تفسیر هذه الآیه، تفسیر این آیه حرفای دیگه هم زده شده، من النفع الکثیر جدا، اون چی که درباره این آیه گفته شده نفیست که خیلی زیاد باشه، این رو میفرمد نمیرسه به این آدم. و به جمله متقی جمع میکند خداوند برای این متقی خیر دنیا و آخرت رو و خلاص میکند تو از مزار به دنیا و آخرت. و کذل متکل علی الله، هم او هم خداوند او را از مزار دنیا خلاص میکنه و بهش خیر آخرت رو میده. و به جمله المتقی یجمع او بجمع داریم، اگه بجم بخونید خبر نمیاد. المتقی میشه مبتدا، خبر باید بیاد خبرش نمیاد. قبل جمله المتقی یجمع الله تعالی له خیر الدنیا و الاخره، خدا برای او خیر دنیا و آخرت جمع میکنه و خلاص میکنه او رو از مزار دنیا و آخرت. و کذا المتکل علی الله، اون هم از مزار دنیایی خلاص میباشد. کذل متکل علی الله، اونم از مزار دنیایی خلاص میشد که خداوند اشاره کرده بهی الیه، یعنی به همین. که متکل اشاره بهی الیه بعده، خداوند اشاره کرده بهی، یعنی به این که مزاری توجه پیدا نمی کنه. الیه یعنی به متکی بعد او، یعنی بعد از این آیه، بعد از ومن یز و خمینه سورت سه و من یتق الله یز و خمینه سورت سه، بعد فرموده و من یتق الله فاوبس بود. در آیه بعد، در قسمت بعدی اشاره کرده به این که متکل هم خیلی نفیدون خیر دنیا و آخرت رو دارن. و فیه اشعارون به ان المتقی متکلون. خب اول گفت متقی اینطور حکم رو داره، بعد فرمود متکل هم همینطور، از این که حکمشون یکسانه معلوم میشه که خودشون یکسانه. متقی متکل هم هست، متکل هم متقی هست. یکی از این دوتا آسیب دیده بشه انسان دیگه این صفت نداره، ولو یکی دیگه هم داشته بشه. خب اینجا دیگه بحث در طلاق نیست، این قسمتی که رو میخوام بخونم دیگه بحث در طلاق نیست، چون این آیه زیلش اما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب بود، به مناسبت وارد بحث در روزی و کاسبی اینها، بس به مناسبت وارد بحث در این قسمت میشه. روزی اشتباه گفتم، چون بحث در توکل اینها بود، بحث در توکل اینها بود، به مناسبت وارد بحث در همین مسئله میشه. دو تا روایتی که از اون روایت برمیاد که توکل یا ذکر گفتن چه استفاده داره مطرح میکنه، که دیگه بحثش در این دو روایت مربوط به طلاق یا اشهاد بر طلاق نیست، مربوط به همین قسمت اخیر آیه است که من یتق الله و من یتوکل علی الله. چون وارد این دو بحث شد روایت میره که مربوط به این دو بحث بشه. روی عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودن اینی لعلم آیتن، من آیه رو میشناسم که لو اخذ الناس به حال چفتون، اگر مردم بهش عمل کنن کافیشون هست بلا به بقیه چیزا عمل نکنن. و اون آیه من یتق الله، من یتق الله بهش عمل کردن یعنی تقوا داشتن. فما زار یقراها و یهویدا، پیغمبر دائما این آیه رو قرائت میکردن و دو مرتبه راست قرائت میکردن. خب این بحث در تقوی بود، بحث در اتکال یعنی توکل چی؟ اونم برایش آیه ذکر، برایش داستان ذکر میکنیم. رو بیان ندر جلن اصل آل مشرکون، مردی را مشرکون اسیر کردن، مرد مؤمنی را مشرکون اسیر کردن. فعت و ابوه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر او پیش پیغمبر آمد و ذکر له ذلک، یعنی این که پسرم اسیر شده برای پیغمبر نقل کرد. و شکای له الفاقه، بعدم گفت من به فقر مبتلا هستم، فقر یعنی فقر. از دو تا مطلب گفت، یکی این که پسرم اسیر شده، دوم این که خودم فقیرم. پیغمبر برای هر دو یه چیز تجویز کردن، فقال اتق الله، فقال الله و عزت به اون مرد فرمودن اتق الله وصبر و اکثر من قول الله حول و لا قوت الا بالله، یعنی همین یه چیز رو باش گفتن که بگو تقوا داشته باش، صبر بکن و ذکر خدا زیاد بگو. اون ذکر هم تعیین کردن که لا حول و لا قوت الا بالله. ففعل الرجل، مرد این کار رو کرد، استفاده توکل اینه، توکل و ذکر. و بین آقا و فی بیته، در اینی که مرد توی خونش نشسته بود، از قره ابنهو الباب پسرش در کوبید و معهو معتوی بید، سبت شطور هم با خودش آورد که دشمن یعنی مشکی از وجود این سبت ها قافل شده بودن، او همین سبت رو به عنوان قنیمت زده شده بود. قد قفل انحل ادو سبت گوشتند یا گاوی که این شطور بود خودش گفته میدنید، سبت شطوری که قد قفل انحل ادو ادو از این شطورها قافل شدن، فستاقه ها، فستاقه یعنی از پشت اونها رو راند، از پشت اونها رو راند و رسوندشون به پدر. خب البته همه این شطورها شاید سهم پدر نشه، شاید البته ظاهرن تو جنگ نبوده، شاید همه سهم پدر بشه، سهم خودش پدرش. به این ترتیب از فقط و فاقه بیرون آمد، پسر انسان بشتسید. من اینو چون بحث مشتکیون بود و اسارت بود مطرحش جنگ و مطرح شده، ولی ممکن جنگ نبوده و در نتیجه تمام این شطرهایی که آورده مال مشتکیون بوده دیگه، مشتکیون که مالش نبوده نمه را آورده برای خودش بیدارش. بعد فرضم مال خودش و پدرش نباشه، قنیمت جنگی باشه و تقسیم بشه، باز هم سهمی پدر و پسر میرسه، از این فقر و فاقه در میاد. پس نتیجه توکل این شد که از فقر در آمد و پسرش هم بیسید. و مثل حاضر مبالغات لاین بقی فیل منطقه بود. خب ایشون میخواد نتیجه آخر رو بگیره، میفرماد خداوند در این مسئله مبالغه زیاد کرده و این مبالغه در امر مندوب اتفاق نمیفته، پس معلوم میشه اشهاد مندوب نبوده، اشهاد واجب بوده. خب باقی مشاهده رو بذاریم برای یک جلسه بعد.